بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون چنل وان و تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما، کوروش عرفانی هستم و برنامه دیگر از سری برنامه های دیدگاه رو خدمتتون ارائه میدم. در این سری از برنامه ها که ما به قسمت 13 اون رسیدیم، در حال بحث پیرامون این پرسش هستیم که آیا میبایستی ملتی مثل ملت ایران به آرزوهایی که در طول تاریخ دست کم 100 سال گذشته فرموله کرده بود، یعنی آزادی، دموکراسی، لایسیته و امثال اون، دست میافت یا خیر؟ خیلی ها سوال میکنن چرا دست نیافت. گفتیم ما در این برنامه میخواییم بپرسیم که چرا بایست دست میافت، چگونه ممکن بود که دست بیابه به یک چنین چیزی به اسم دموکراسی و غیر ازاله. دلیلش رو اومدیم موضوعی قرار دادیم که داریم در طی این سری برنامه هایی که خدمتون ارائه میشه ریشه یابی میکنیم و مستحضر هستید که تا به حال 12 قسمت رو ارائه دادیم و برنامه ریزی این مبحث برای 52 قسمت هست که قاعدتا در این 40 قسمت باقی مونده میخوایم ریشه یابی بکنیم دلایل این که نمیتونست چنین اتفاقی احتمالا بیفته. بنابراین سوال درستتر از این که چرا دست نیافتیم اینه که چرا باید دست میافتیم. در این راستا ما اومدیم گفتیم که بهانه برای این ریشه یابی میتونه پدیده‌ای به اسم مسخ اجتماعی باشه. و مسخ اجتماعی رو اگر خاطرتون باشه بر مبنای مقاله‌ای که من انتشار داده بودم در سال 1380 اومدیم این مبنا رو قرار دادیم برش، نامه سرگشاده به یک ملت مسخ شده، و هدفمون این بود که به سوی یک پاسخی بریم برای اینکه این مسخ اجتماعی از کجا میاد. و در این ریشه یابی بود که رسیدیم به اینکه به احتمال خیلی زیاد ما در یک جایی از تاریخمون دچار یک توهمی شدیم و اون توهممون بود که تصور کردیم پدیده‌ای به اسم مدرنیته میتونه دارای بازتاب‌هایی باشه، دارای نمادهایی باشه که این نمادها رو میشه وارد کرد. چه رفت از یه جایی پیدا کرد و برد چند تا کتاب رو ترجمه کرد، یا مثلا قانون اساسی مشروطه ایران، میدونید ترجمه انطباق یافته ای از قانون اساسی مشروطه پادشاهی بلژیک بوده، و به این ترتیب ما هم میتونیم مشروطه دار بشیم، همون جوری که بلژیکی ها مشروطه دار شدن ما هم میتونیم بشیم. ولی دیدیم چنین نبود و 115 سال تلاش برای به دست آوردن حداقل‌هایی از دموکراسی ما رو به همین جای رسونده که دارید می‌بینید، یعنی استبداد جمهوری اسلامی با تمام عوارضی که به صلاح داره، تا جایی که خیلی قبل‌تر از اینها 22 سال قبل از این من به عنوان یک جامعه شناس تشخیص دادم که ملت ایران در یک مرحله مسخ شدگی قرار داره. حالا برای اینکه این فرضیه رو راستی آزمایی بکنیم که ما پدیده‌هایی رو که به اصطلاح به عنوان نمادهای مدرنیته هستن مثل دموکراسی و غیر ازالک نمیتونیم وارد بکنیم، بنابراین میبایستی بریم به سراغ اینکه ببینیم آیا اینها توسط خودمون میتونن ساخته و پرداخته بشن، و در غیر این صورت میبایستی ببینیم چه راهکار دیگری داریم. آیا امکان این وجود داره که ما نوعی از مدرنیته ایرانی رو به وجود بیاریم؟ آیا این امکان وجود داره که دموکراسی ایرانی مثلا به وجود بیاریم؟ آیا این وجوه مشترکی که ازش به عنوان وجوه جهان شمول یونیورسال کاراکتریستیکس نام میبرن، این واقعا در دموکراسی هست؟ دموکراسی امر کپی برداری شده در کنگو، مثلا جمهوری دموکراتیک کنگو، در عرض کنم هندوستان، در نروژ، در ایران، در عراق و در لیبی، در همه جا هست؟ همچی چیزی وجود داره؟ اینجاست که میبینیم یا باید پاسخ آسون بدیم به پرسش و بگیم بله آقا دموکراسی دموکراسی دیگه، مدرنیته مدرنیته است دیگه، و بلند شیم برای خودمون 100 سال تلاش بکنیم برای اینکه یه بیمچه دموکراسی درست بکنیم و ببینیم ناممکنه، و یا اینکه برعکس بیایم و سعی بکنیم با ریشه یابی بگیم آقا این بحث دموکراسی و مدرنیته و غیر و ذالک و اینها برای خودش تاریخ جغرافیا داره برای خودش یه فرهنگ تاریخی داره که باید بشناسیم و بعد ببینیم نکات قابل اقتباس چیه، نکات به درد بخور چیه و اون نکاتی که به درد نمیخوره چیه، اون نکاتی که اصلا کپی برداری نمیشه کرد چیست و یه چیزی دستمون باشه در نهایت، به جای ادامه دادن در یک توهم دراز مدت. چون فراموش نکنیم این توهم ما الان یه چیزی حدود 115-120 ساله که طول کشیده از زمان آغاز جنبش مشروطیت تا الان در نظر بگیریم. بعد از 120 سال بالاخره روشنفکر ایرانی میبایستی شروع بکنه به کار کردن بر روی موضوعات که بهش اجازه میده بفهمه آجان این کپی برداری ممکن نیست و یا دارای چه ضعف‌هایی هستش. کاری که ما داریم اینجا میکنیم عزیزان یکی از به اصطلاح نمادهای این تلاش هست برای رفتن به سراغ عمق مسائل و مفاهیم و از توی به اصطلاح یک دقت کافی بر روی مسائل داشتن شاید بتونیم در پایان خواهیم دید از قبل که نمیدونیم راهکار بیرون بکشیم. برای پی بردن به ذات مدرنیته گفتیم بهتره بریم به سراغ ایده هایی که این رو به وجود آوردن و یکی از این ایده ها اگر یادتون باشه تعریفی بودش که فیلسوف آلمانی امانوئل کانت از پدیده‌ای به اسم انلایتنمنت یا روشنگری داشت، چیزی که در زبان فارسی به عنوان روشنگری به اصطلاح ترجمه شده و ما هم از همین اصطلاح استفاده میکنیم. اومدیم گفتیم کانت وقتی میخواسته روشنگری رو تعریف بکنه از واژه‌های استفاده کرده که بسیار گویاست، بسیار معنی داره و ما این رو در طول این هفته‌های گذشته با هم دیگه بررسی کردیم. اگر خاطرتون باشه بخش اصلی تعریف جمله نخستش عبارت بود از ترجمهش: روشنگری خروج انسان از نابالغی خودخواسته است. و کلمه به کلمه این رو سعی کردیم که در طول این 7-8-10 برنامه گذشته باز بکنیم و دیدیم که به تعابیر مختلف در واقع یک چنین ایده ای رو میشه به ترجمه کشید. میتونیم به جای خروج از گذر استفاده بکنیم، گذر انسان، به جای نابالغی گفتیم میتونیم از صغارت استفاده بکنیم، صغیر بودن از حیث فکری، ولی نکته کلیدی در این میان عبارت بود از خود خواسته بودن این. و برای ما این سوال مطرح بود که برای چه آدم ها بایستی بخوان داوطلبانه به درخواست و اراده خودشون بخوان صغیر باقی بمونن، بخوان به قول برخی مهجور باقی بمونن، نابالغ باشن. من 70 سالم 80 سالمه، 3 مدرک دکترا دارم، 11 کتاب نوشتم، نمیدونم چه کارها که نکردم، کلی دانشجو از زیر دستم در اومده. اما وقتی کشیده میشه بحث به حوزه یه سری از موضوعات مثل مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت پذیری شهروندی و غیره، ناگهان من تبدیل میشم به یه موجودی که هیچی انگار نمیدونه. ببینید این دوگانگی رو، این که هی میگن ایرانی‌ها 2 شخصیتی‌ان 11 شخصیتی‌ان و اینها، اینجا میتونید پیدا بکنید عزیزان. من استاد دانشگاه هم، میرم درس میدم، چکار میکنم، مدرک تحصیلی دارم، درس خوندم، کتاب خوندم، چکار کردم، کتاب نوشتم و غیره، ولی زمانی که جنبش مهسا را میفته و دانشجوها میان اعتراض بکنن، من از ترس اینکه مبادا ریاست دانشگاه ازم عیب و ایرادی بگیره و نوندونی منو ببنده یا بدبخت بشم یا بیچاره بشم، به دستور رئیس به اصطلاح ضد مردمی دانشگاه، من میرم در کلاس خالی درس میدم، به ارواح، به اجنه، به صندلی ها درس میدم که استاد رژیمی ضد دانشجوی ضد ایرانی میاد رد بشه، چک بکنه، ببینه که من دستور او رو عمل کردم و رفتم ایستادم دارم پایتخته به کلاس خالی درس میدم، ولی حاضر نشدم که با این دانشجویانی که دست به اعتصاب و اعتراض زدن کمترین هماهنگی، همراهی، نمیدونم همسویی، همبستگی چیزی از خودم نشون بدم. هرگز. بنابراین وقتی که پای علم و دانش و فلان و اینها میرسه، من خیلی خودم رو بزرگ جلوه میدم، من آدم بالغم، من مثلا پدر یا مادر سه تا بچه هستم، نمیدونم واسه خودم برو بیای دارم، آقا دکتر، خانم دکتر به من میگن و اینا. ولی موقعی که به هم میگن آقا دانشجوها در حال اعتراضن و دارن اعتراض میکنن به حجاب اجباری که نقض حقوق اولیه یک انسان هستش، حجاب اختیاری، من ناگهان تبدیل میشم به یه بچه کوچولو، به یه بچه 4-5 ساله که هیچی نمیفهمه، اصلا درک نمیکنه ضرورت یک چنین جنبشی رو، درک نمیکنه ضرورت یک چنین حرکتی رو از سوی دانشجوها. و بنابراین برای اینکه نوندونیشو از دست نده، در یک عمل آشکار ضد شهروندی، ضد اجتماعی، ضد دانشجویی، ضد عقلانی، هر چی اسمشو بخواید بذارید، میرم و میستم به کلاس ارواح درس میدم، به اجنه درس میدم، به کلاس خالی، تا مبادا مبادا از راه دور یه موقعی این مطرح بشه که شما درس نمیدادید، آیا منظورتون این بوده که با این دانشجویان معترضی که داشتن توی صحنه دانشگاه شعار میدادن بودید، با اونا همدلی میکردی؟ مبادا این مطرح بشه. در این مورد من میام میگم نه من صغیرم، نه من مهجورم، نه من نابالغم، من نمیفهمم این مسائل رو. یعنی وقتی نگاه شرمافرین دانشجویان بر من میفته، به گونه عمل میکنم که دانشجویان عزیز، دانشجویانی که قرار بیایید اینجا بشینید از من درس بگیرید، من براتون دنیا رو توضیح بدم، تخصص نمیدونم چی به دست بیارید، شما بدونید در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوق شهروندی، حقوق دانشجویی، رعایت کرامت دانشجویان، رعایت حقوق بدیهی دانشجویان، من هیچی نمیفهمم، من استاد دانشگاه هیچی نمیفهمم، هیچ درکی ندارم. 115 سال بعد از اینکه به اصطلاح پیشینیان ما تصور میکردن که با به امضا رسوندن قانون مشروطه به دست مظفرالدین شاه دیگه تموم شد، دیگه این مملکت رفت برای اینکه خودکامگی رو در شکل مطلق خودش نداشته باشه و قدرت مشروط بشه، و میبینید که نشد. برای چی نشد؟ برای اینکه هنوز انسان ایرانی در این تلهی که میبینید اینجا، در این بنبستی که ملاحظه میکنید گیره، هنوز یک نابالغه، مهجور، صغیر، انسان ایرانی صغیر. دو، این صغارت داوطلبانه است، خودخواسته است، خودساخته است، ارادی است. و سه، نتونسته از این عبور بکنه و خروج بکنه. بنابراین ببینید در تعریف روشنگری شما میبینید که تمام خصوصیاتی رو که نماد نبود روشنگری هست انسان ایرانی داره. وقتی هم میگیم انسان ایرانی، یعنی بالای نمیدونم یه عدد وحشتناک 90-95-99%، حالا هیچ آماری نداریم در این زمینه به طور مستند، ولی حدسی حدودی خیلی خیلی بالا، از هر بدون اغراق میگم از هر 100 ایرانی راحت 99 نفرش در این تعریف میگنجه. عداعتفا رو نمیگم، عداعتفا رو همه خودشون رو علامه دهر میدونن، ولی وقتی بحث مسئولیت پذیری اجتماعی میشه، بحث این مطرح میشه که تو با اتکا به فکر خودت وقتی شرایط رو میفهمی، این فهم برای تو مسئولیت میآفرینه و میبایستی به این مسئولیت جواب بدی، میگه خب خب میدونی مسئله چیه؟ میگه ها چیه؟ میگه من اصلا نمیفهمم. من اصلا نمیفهمم که به واسطه فهمم بخواد مسئولیتی برام به وجود بیاد که حالا بخوام به این مسئولیت جواب بدم یا چیزی، یا مثلا تعهدی، من اصلا نمیفهمم. میگه آخه شما لیسانسی، فوق لیسانس داری، معلمی، دانشجویی، استادی، نمیدونم روزنامه نگاری، چی هستی؟ بالاخره یه سوادی داری، یه درکی داری، سواد اجتماعی داری، تجربه اجتماعی داری، میدونی دارن ظلم و ستم میکنن، میدونی دارن منابع تو غارت میکنن، میدونی هست و نیست تو دارن میبرن، میدونی که دارن برای تدارک جنگ و بمباران اتمی ایران رو میبینن، هیچ کدوم اینا رو نمیفهمی. میگه من اونجوری که نمیفهمم که بخوام به واسطه اون دست به یک کاری بزنم، دست به یک حرکتی بزنم. میفهمم یه چیزهایی متوجه میشم، ولی نه اونی که تو فکر میکنی. نه به سلام اوقت نمیفهمم، اوقت نمیفهمم. و ببینید خودش رو از مقوله انسان دارای فهم، دارای آگاهی، یعنی دارای قدرت تشخیص درست منافع جمعی میکشه بیرون و میاره قرار میده در کجا؟ در به اصطلاح مقوله آدمهای خیلی عوض میخوام شوت و پرت و ناگاه و در همین چیزی که کانت داره میگه، یک نابالغ خودخواسته، یک صغیر خودخواسته. زمانی که کانت شروع کردش روی این موضوع کار کردن، گفتیم برای خودش این سوال مطرح بود که آدم ها چرا اینجوری میشن. و در این مقاله معروف که داری با هم هفته به هفته جلو میریم، در اون عنوان میکنه که پاسخی به این پرسش What is enlightenment؟ روشنگری چیست؟ این میخواد تعریف enlightenment رو ارائه بده، تعریف روشنگری رو ارائه بده. بنابراین در پاراگراف اول تعریفش رو ارائه میده که جمله نخستش رو ما ترجمه کردیم با هم داریم بررسی میکنیم. و از در دومی گفتیم میاد به سراغ این که خب اصلا توده ها چرا اینجوری شدن؟ صحبت مردم اروپای به اصطلاح قرن 17 هستش. میگه چرا اینجوری شدن؟ چرا مردم اروپا به یه موجودات تبدیل شدن که صغارت خودخواسته دارن؟ برای چی اینجوری داوطلبانه خودشون رو نابالغ میدونن؟ دیدیم پاراگراف دوم رو با هم جمله به جمله شروع کردیم به تفسیر کردن و دیدیم کانت دو علت رو شناسایی کرده که یکی ترس و دیگری تنبلی. نه واقع به این معنا که چون فکر کردن کار دشواری است، برای اینکه شما میبایستی خوراک به فکرتون برسونید، این اولین مثلا گام در مرحله، اولین مرحله در فرایند اندیشه ورزی هستش. اول شما باید خوراک پیدا بکنید. وقتی یه موضوعی میاد قلقلک میده مغزتون رو، باید براش خوراک پیدا بکنید. خوراک پیدا کردن به معنی اینه که باید بخونید، باید تحقیق کنید، باید جستجو کنید، باید از این اون بپرسید، باید آمار در بیارید، پژوهش کنید. خب همه اینا سخته، همه اینا دشواره. چقدر راحتتر و شیرینتر و راحت الحلقومتره که آدم این کارا رو نکنه و یه چیزی در عین حال تو ذهن داشته باشه. این همین چیزیه که کانت ازش به عنوان لیزینس نام میبره، تنبلی، کاهلی، سستی. اینا معادل‌های واژه لیزینس که در معادل انگلیسی در واقع ترجمه متن آلمانی کانت هستش. و دومی هم بیدل و جرعتی، شهامت نداشتن. کواردیس به معنی نبود شهامت برای اندیشیدن به یک موضوع هستش در اینجا. جرعتشو ندارم، شهامتشو ندارم اصلا فکر بکنم. ببینید از یه طرف کار سخته، از یه طرف هم دل جرعت میخوادش. خب چجوری میشه که من هم کار سخته رو نکنم، هم بدون دل و جرأت زندگی بکنم؟ بدون شهامت برای اندیشیدن در مورد یک سری از موضوعات که برخی از این موضوعات میتونه بسیار بسیار در مورد بود و نبود من، در مورد سرنوشت من، در مورد معنای زندگی، درباره چیستی من اهمیت داشته باشه، بهشون فکر نکنم، به اینها نیندیشم، درگیر اینها نباشم. کانت میگه که من رفتم این جماعت رو بالا پایین کردم، دیدم به به چه راه حل هایی پیدا کرده. یادتونه یه ضرب المثلی بود، میگفتن آدم تنبل عقل 7 وزیر رو داره، مثلا راهکار پیدا میکنه برای فرار از اون کاری که باید انجام بده، آی راهکار پیدا میکنه فقط برای اینکه کار اصلی رو انجام نده. کانت رفته مچشو گرفته، مچ انسان اروپایی رو که شناسایی کرده در قرون وسطا کم کم شکل گرفته و تبدیل شده به این چیزی که داره میگه صغیر خودخواسته، مهجور داوطلبانه، نابالغ ارادی، اینو پیدا کرده، گفته آ مشتو گرفتم. چی میگه در پاراگراف دوم مقالش؟ میگه که چقدر خوبه که آدم مثلا یه کتابی داشته باشه که برای فهم همه چیز کمک بکنه به سلام. و میگه جالبیش اینه که این کتاب خوندنی هم نمیخواد باشه، باید چی بهش میگن؟ شفاهی، شفاهیشو دوست داره. میگه واسه همین به محض اینکه با مسئله فکری اخلاقی چیزی روبرو میشه میره نزد کشیش. این پاستور که اینجا نام میبره به معنی آدم کلیسا، اونجا نشسته، قربونش برم تمام جوابای عالمم داره، هر سوالی که داشته باشید او داره. کشیش بزرگ، جهان رو که آفرید؟ خدا از کجا میدونست که ما اینجوری میشیم؟ خدا مسیحو چرا فرستاد؟ ما چی کار باید بکنیم؟ چرا اینجا اینجوری باید نکنیم؟ چرا اینجا اونجوری باید چرا باید به شما خمس و زکات؟ همه جوابا رو داره. بنابراین میگه که در درجه اول چقدر خوبه، چقدر آسونه به جای اینکه من بخوام برم بشینم همه اینا رو خودم بخونم، خودم در بیارم، خودم بفهمم، یکی بره برای من بشینه بخونه بفهمه در بیاره به من بگه، بگو این آقا چیه داستان. مثلا یعنی من از ماها و سالها زحمت، چون اون زمان خدمتتون گفتم دیگه مثلا کتاب مقدس انجیل فقط و فقط به زبان لاتین یافت میشد و زبان لاتین هم شما نمیتونستید به این آسونی ها یاد بگیرید، باید میرفتید خودتون در دم و دستگاه کلیسا مدرسه مذهبی زبان لاتین تا بفهمید اصلا این کتابه که ما انقدر به ما میگن هست و نیست ماست، کتابی که برای میگفتن این کتاب برای سعادت شما اومده. آخه این چه کتابیه برای سعادت ما اومده که به زبانی که من اصلا بلد نیستم؟ این چه گناهی کردم من باید سعادت من در گروه یه کتابی باشه که فقط شما زبانشو میشناسید؟ به طور مثال حالا تمام اینا رو کانت میگه که انسان اروپایی دوران قرون وسطا اصلا نمیخواسته به خودش زحمت بده، میرفته میپرسیده، کشیشه هم نشسته بوده اونجا در ازای مرغ و خروسی که ازت میگرفته، تخم مرغی که ازت میگرفته، یه موقع ها دختر و پسر و خوشگلی که داشتی ازت میگرفته و اینا، تمام این اطلاعاتشو به شما میداد. خدا، پیغمبر، بهشت، جهنم، آقا مسیح چی میخواد، آقا مسیح چی دوست داره، چی دوست نداره، همه اینا رو به شما میگفت. یه ذره جلوتر کانت میگه که یا مثلا یه پزشک داشته باشی که گیر میکنی چی بخوری چی نخوری، ها بری از او سوال بکنی مثلا چی کار میخواید بخونی، حالا خودت بری در بیاری که کلمه دایت استفاده میکنه، رژیم غذایی من چی باشه، مثلا آقای دکتر چی بخورم، هویج خوبه، تخم مرغ خوبه، میپرسم او به من میگه، او فکر میکنه، او جوابا رو داره و من راحت اینا رو میگیرم و استفاده میکنم. که شما نگاه میکنید ببینید اینجا کانت داره چیزی دست میذاره که بعدها حتی ادامه پیدا میکنه، یعنی بعدها همین نظام پزشکی که نظام سرمایه‌داری میاد سوار بر کشورهای غربی میکنه از اینجا میاد. چون شما تصورشو بکنید اینا یه جورایی به تاریخ پزشکی، به تاریخ طبابت کلک میزنن. این علم طب که پدر اصلی اون رو فیلسوف یونانی بقراط میدونن، اینها رفته بودن یه مجموعه از آموزش ها رو درست کرده بودن، پیدا کرده بودن، تدوین کرده بودن و میگفتن که یه عده‌ای باید بشینن اینها رو آموزش بدن. و نکته جالب میدونید چیه؟ همین کلمه دکتر که ما به کار میبریم، مثلا کسی رو که عمل بسیار مهم ختنه رو انجام میده میگیم دکتر، به طور مثال این کلمه دکتر به معنی معلمه در زبان یونانی. دکتر پزشک که اون زمان از این واژه استفاده میکردن، پزشک برای یونانیا کسی نبوده که شما برو بخور، چکار بکن چکار نکن، مریض بشو بیا من درمانت بکنم. اصلا کارش این نبوده، اصلا علم طب یونانی اینجوری نبوده، این شکلی نبوده. کارش چی بوده؟ دکتر به معنی معلم بوده. این باید به تو آموزش های راه میداده که با رعایت اون آموزش ها، با فراگیری و رعایت اون آموزش ها، تو هرگز مریض نمی شدی. ببینید اینو میان برعکس میکنن، یعنی دکتری که وظیفش اینه کاری بکنه که تو مریض نشی، تبدیل میشه به فردی که تو باید مریض بشی تا بری ببینیش. اون نشسته که تو مریض بشی که از قبل مریضی تو طبابت بکنه و پول در بیاره و چیکار بکنه. و این رو کانت اون زمان حتی داره میگه، میگه خیلی جالبه ها، من خودم نرم به دنبال این که به دست بیارم ببینم چی باید بخورم چی نباید بخورم، یکی باشه من بتونم برم ازش سوال بکنم، آقای دکتر به من بگید چی بخورم چی نخورم چیکار بکنم و اینا. و میگه همینطور در تمام حوزه ها من یاد بگیرم که همیشه برای به اصطلاح پاسخ هایی که لازم دارم هیچ احتیاجی نیستش که خودم بیاندیشم، خودم فکر کنم، خودم مطالعه بکنم، خودم درک بکنم، همیشه یکی هست میتونم برم سوالمو مطرح بکنم و به اصطلاح کارم رو انجام بدم. ببینید در یک جایی داره جمله جالبی به کار میبره، میگه I need not exert myself at all، میگه من اصلا احتیاجی ندارم به اینکه خودم رو درگیر بکنم. Not exert myself at all، اصلا exert به معنی انجام دادن، عمل کردن، کاری انجام دادن هستش. میگه اصلا نیازی نیست، احتیاجی نیستش که من درگیر، و میگه at all اصلا احتیاجی نیست، اصلا شما خودشو ناراحت نکن، همیشه یکی هست که تو بتونی بری و سوالت رو به صلاح مطرح بکنی. خب این باعث میشه چیکار بکنی؟ این باعث میشه که یک امر بسیار مهم رو یاد بگیری. ببینید اینجا هستش که ما میبینیم تابع بحثی که من در این 7-8 قسمت گذشته از این 12 قسمت داشتم براتون توضیح دادم که چگونه وقتی فرهنگ مسیحیت میاد تمام تلاش خودش رو میذاره که بتونه انسانها رو از اون فرهنگ شکوفاساز به اصطلاح متعالیساز یونانی دور بکنه و بیاره تبدیل بکنه به یه موجود عجق و جق مسخ شده، یه درب و داغون به اصطلاح برده و بنده و عبد و عبید. میدونید چرا؟ برای اینکه انسان پیشا مسیحی اروپا، یعنی انسان فرهنگ گریک و رومن به قول معروف، فرهنگ یونانی و رومی، انسان اندیشه ورز بوده. شما تصور بکنید فلسفه وقتی به عنوان مادر علوم مطرح میشه، واژه فلسفه به معنی عشق و اندیشه هستش، یعنی علاقه به اندیشه ورزی داشتن. فیلسوف کسی بوده که کارش، عشق اصلیش، انگیزه اصلیش، معنای زندگیش در اندیشه ورزی بوده. و نکته جالب اینه که بنیانگذار فلسفه یونانی سقراط میگه که این چیزی نیستش که کسی به تو بتونه یاد بده ها، فلسفه رو میگفته، میگه این در درون توه. اشارهش به چی بوده؟ داره میگه تو توان فکر کردن داری، خب فلسفه یعنی فکر کردن، فلسفه یعنی فکر کردن منظم، بنابراین میتونی تو هم فلسفه کار فلسفه بکنی. برای همینه که به اصطلاح فعل فلسفیدن، یعنی چیزی که در فارسی به غلط فلسفه بافی ترجمه میکنن، فعل اصلیش فلسفیدنه، to philosophize، یا به قول فرانسوی یا فیلوزوفه، به معنی اینه که من میشینم برای خودم دنیا رو بالا پایین میکنم. شما یه گوشه اگر بشینید و از اندیشه خودتون استفاده بکنید برای درک مسائل، برای فهم مسائل، برای برقراری ارتباط، میگن شما در حال فلسفیدن هستید، شما در حال کار فلسفه هست. و سقراط این رو با روش معروف خودش که پرسش و پاسخ بوده به دانشجوهاش یاد میداده، میگفته ببین من هیچی بهت یاد ندادم، تنها کاری که کردم اینه که از تو سوال کردم و تو با تلاشی که کردی برای پاسخ دادن به پرسش‌های من به جوابی که می‌خواستی رسیدی، به جواب سوال خودت رسیدی. من جواب ندادم، من کمک کردم برای اینکه تو بتونی از اون پاسخی که به طور بالقوه در ذهنت بود استفاده بکنی و در یک جایی در قالب کلام این رو بیاری چکار بکنی، متبلورش بکنی، مادهش بکنی، بالفعلش بکنی. به این کار سقراط، به این کار میگفت فلسفه. و دانشجویان او، افلاطون و دانشجوی افلاطون ارسطو میان این رو فرموله میکنن و بنابراین یه دانشی به وجود میاد به اسم فلسفه. و یونانی ها بعدش، رومی ها شروع میکنن از این استفاده کردن، اندیشیدن، اندیشه های خود رو با هم در میون گذاشتن، اندیشه های خود رو راستی آزمایی کردن. از دل این علمی به وجود میاد به اسم منطق، لاجیک. منطق در واقع شیوه درست فکر کردن هستش. فلسفه فکر کردن، منطق میاد به عنوان ابزار درست فکر کردن، گزاره ها رو چگونه در کنار هم قرار دادن، چگونه در یک مسیری حرکت کردن، از جزئیات به کلیات رسیدن، در بعضی از موارد برعکس از دل کلیات رفتن به سوی تمام جزئیات. اینا روش های قیاس، استقرار، چیزهایی هستش که در منطق همش ابزاره و محتوا رو خود فلسفه بر اساس اندیشه ورزی تولید میکنه. شما ببینید چه جهان زیبایی بوده، چه جهان پر، حالا درش هزار یک معرکه هم بوده ها، برده بوده، جنگ بوده، چی بوده و اینها، ولی این قسمتش رو دارم میگم. این چیزی که با هم خواهیم دید قدری جلوتر در به اصطلاح این بازگشتی که به عنوان رنسانس مطرح میشه، به عنوان نوزایش، میبینید کاری که اروپا میکنه در دوره نوزایش هیچ چیزی نیست جز بازگشتن به همین فلسفه و منطق یونانی و اون رو گرفتن و آوردن در عصر جدید و حسابی ازش بهره بردن، با در نظر گرفتن اینکه کلی فعالیت‌های علمی و تکنیکی و صنعتی و غیر و ذالک داره میاد. ترکیب اینا هستش که یه موجود عجیب الخلقه‌ای به اسم مدرنیته رو به وجود میاره. ولی ببینید کانت در این به اصطلاح مقاله کوتاه خودش داره دنبال رد این پدیده گم شده میگرده، میگه آقا ما یه تاریخی داشتیم اومده همینجور جلو، ولی در این میان یه هزار سالیه ما یه چیزی رو گم کردیم، کم هم نیست دیگه، ده قرنه ما یه چیزی رو گم کردیم، و اون این که انسان اروپایی از اندیشه ورزی استفاده داده و این اندیشه ورزی رو کفالت داده، وکالت داده به یه عده‌ای، شما برای من فکر کنید، به من بگید، من در ازای اون، خودش میگه به اصطلاح کانت اینجا، ببینید در ادامه همین جمله‌ای که با هم میخوندیم میگه I need not think، من احتیاجی به اندیشیدن ندارم، من احتیاجی به تفکر ندارم، If only I can pay، من فقط کافیه که هر کی که میرم سوال دارم ازش، چیزی ازم خواست، یه تخم مرغی، مرغی، سکه طلایی، نقره، یه چیزی بدم و اون جواب رو به من بده، من خودم نیاز ندارم که فکر بکنم. ببینید چه دنیای جالبی بوده. از دنیای به قول معروف یونانی که اندیشه محور بوده، به نحوی که مثلا میگم افلاطون میاد و مطرح میکنه، میگه آقا اگر بخواد جامعه یونان خوشبخت باشه، یادتون باشه ها، ما به یک اصطلاحی که استفاده میکنه کینگ فیلوزوفر احتیاج داریم، ما به یک شاه فیلسوف احتیاج داریم، ما به یه نفری احتیاج داریم که از مغزش داره استفاده میکنه و میره اون بالا قرار میگیره، حاکم میشه و به عنوان شاه مملکت رو اداره میکنه. ببینید دنبال چه نوع حاکمیتی بودن. اون فرم ایدئال حاکم برای فیلسوفان یونانی شاه فیلسوف بوده. و شما تصور بکنید از این ما گذر میکنیم، میاییم از هیولای مذهب سالاری قرون وسطا سر در میاریم که مردم رو فقط به جرم این که پرسش مطرح کرده بودن یا خواسته بودن از فکرشون استفاده بکنن، میبردن در زیرزمین‌های کلیسا کلهشون رو سوراخ می‌کردن مثلا، که می‌خوای از مغزت استفاده بکن، بذار من یه دوتا سوراخ توش بکنم ببینیم میتونی همچنان استفاده بکنی یا نه. و میگه زمانی که کانت میگه زمانی که شما حاضرید پول بدید بابت اینکه فکر نکنید، میگه همیشه یه دی هستن برای اینکه این کار سخت رو برای شما انجام بدن. ببینید واژه استفاده میکنه که در انگلیسی ترجمه شده به عنوان ایکسام. ایکسام به معنی سخت، دشوار، حوصله سربر. دیدید این بچهای تنبل میخوان درس بخونن، یه 10 دقیقه که شروع میکنم یه حوصله‌ام سر رفتش. یه همچین کاریه، کار ایکسام هستش به قول معروف، حوصله سربره، حال آدمو میگیره. میگه یه دی هستن میگن آقا تو خودتو ناراحت نکن، پوله رو بیار، مرغه رو بیار، تخم مرغ رو بیار، زمین بیار، طلا بیار، من میشینم برات میخونم، من میشینم برات در میارم. میگه work for me، برای من کار میکنم، من بهشون پول میدم، میگم من نمیخوام از مغزم استفاده بکنم. میگه هیچ ایرادی نداره، تو پول تو بده، من از مغزم استفاده میکنم. ببینید کانت داره شناسایی میکنه ریشه های این بدبختی دوران جهل و تاریکی قرون وسطا رو، برای اینکه ببینه اگر بخوان گذر بکنن از این، چون روشنگری دیدید کلمه اول تعریفش گذر بود، عبور بود، اگر بخوان از این سقارت خودخواسته عبور بکنن چه خاکی باید به سر بکنن، و برای اینکه بتونن این کارو بکنن بایستی بشناسن، باید ریشه ها رو در بیارن. کانت اینجا داره حاصل پژوهش خودش رو در این مقاله میاره که بگه آقا قضیه این بوده ها، ترس و تنبلی، جرأت نداشتن و تنبلی، و بنابراین از به قول معروف مغز خود استفاده نکردن و دیگران رو به کار گرفتن از طریق پول برای اینکه به سوالات من جواب بدن، برای اینکه من خودم نمیتونم برم در بیارم، خودم صغیرم، خودم نفهمم، خودم محجورم، خودم نابالغم، نمیتونم. بعد میگن نه میتونی، یا اونم مثل تو، یا آدمیه مثل تو اون که داره به سوالات جواب میده. میگه آره ولی من نمیتونم، من با اون فرق دارم. به این میگن خودخواسته، خودش میخواد، خود داوطلب اینه که نفهمه. به سلام اسمشو چی گذاشتیم در یکی از برنامه؟ نفهمی ارادی. به سلام نفهمی داوطلبانه، یعنی به خاطر این نیستش، یادتونه در برنامه گذشته عرض کردم، به خاطر این نیستش که مثلا ماکروسفالی یا مکروسفالی دارم، مغزم کلم گندست بیش از حد یا کلم بیش از حد کوچیکه، حجم مغزم طبیعی نیست، به اندازه انسان طبیعی نیست، نه ماکروسفالی ندارم، ماکروسفالی هم ندارم، ولی تنبلی دارم، مثلا ترس دارم، عدم دل و جرأت برای اندیشیدن به موضوعات رو دارم. من یادم دوران دانشجویی دوستی داشتم که با همدیگه وقت میگذروندیم راجع به مسائلی که مثلا در کلاس معارف اسلامی مطرح میشد، من باهاش بحث میکردم و گفتم میخوام هفته دیگه این سوال ازش بکنم، از استاد یا آخوندی بودش میومد برای ما به قول معروف لاتایلات میگفتش، گفتم من میخوام از استاد این سوال بکنم، و دوست من میگفت نه نکنی یا درد سر میشه برات. ببینید همون ترسی رو که خودش داشت میخواست به منم به قول معروف قالب بکنه، جا بندازه، در ترسیدن که درد سر درست میکنه، و واقعا من این سوالو کردم و برام درد سر درست شد. ولی به صلا داستان بر سر اینه که تمام اون چیزی که من بعدها فهمیدم بر مبنای این بودش که در اون مقطع که جو بد بود، بعد از انقلاب فرهنگی، سانسور، تصفیه دانشجوها، اساتید حزب الله، آخوند بود طرف، دوست و رفیقت بهت گفته، انجمن اسلامی 1001 تهدید میکردش، ولی تو جرأت بکنی که بگی، برای اینکه کنجکاوی داره خفت میکنه به سلام، و این رو بپرسی، جرأت بکنی بپرسی. ببینید اینه. حالا میام سراغ این که زمانی که به اصطلاح کانت این موضوع رو شروع میکنه به بررسی کردن، هدفش اینه که چجوری آدم ها به این سقارت خودخواسته میرسن و بعد میخواد بدونه که چگونه میشه انسان ها رو از این سقارت خودخواسته بیرون کشید. چون به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک روشنفکر، وظیفه خودش رو این میدونه دیگه. برای اینه که نشسته روی این موضوع کار کرده، برای اینه که میخواد به اصطلاح یه جوری با درک عمیق قضیه راهکاری پیدا بکنه که به واسطه این راهکار از این عبور بکنه. میگه من متوجه شدم این آدمایی که مسئولیت رو اومدن قبول کردن، حتی در یه جایی از واژه گاردینز ازش استفاده میکنه. گاردینز به معنی نگهبان ها. اینا نگهبانن دیگه. نگهبان چی هن؟ نگهبان این هن که مبادا یه موقع فکر بکنی، مراقبن از مغزت استفاده نکنی. میگه اینا میان و داوطلبانه یه کاری میکنن، با خوشحالی، با میل و علاقه یه کاری میکنن. حالا اون کار رو که بشنوید میبینید که ای آخوند بی همه کس هم داره همین کار رو میکنه های عمره. میگه که کار اینا اینه که نظارت بکنن، از واژه‌ای استفاده میکنه که به معنی مراقبه، نظارت کردن، رصد، سوپرویژن به اصطلاح. میگه اینا مراقبن از اون بالا که این کسانی که اومدن و وارد یک چنین بازی شدن، یعنی بازی نیندیشیدن، فکر نکردن و این کار رو احاله دادن به دیگران، میگه اینها دائم بالا سرشون هستن تا براشون این نکته رو جا بندازن که ببین نمیدونی تو چقدر خوشبختی به خاطر اینکه فکر نمیکنی، نمیدونی چه احساس خوبی داری به خاطر اینکه از مغزت استفاده نمیکنی، و بذار برای اینکه حسابی بدونی که تو چه دنیایی داری کیف میکنی، برای خودت در جهلت غلط میزنی و حال میکنی، بذار من برات بگم. میگه که دائم به این پایینی ها یادآور میشن که مبادا یه موقعی به سمت واژه‌ای که استفاده میکنه خیلی جالبه، میگه مراقب هستن که مبادا به سمت مچوریتی بری. مچوریتی یعنی بلوغ، یعنی خروج از سقارت، یعنی از مرحله عدم بلوغ گذشتن. و میگه میان این مچوریتی رو چی جلوه میدن؟ very dangerous، خیلی خطرناک. آخ 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 آخ، خواهی به بلوغ فکری برسی، ای یا مبزمان، میخوای از مغزت استفاده بکنی، میخوای از فکرت استفاده بکنی، very dangerous، خیلی خطر، ریسکی، ریسکش خیلی بالاست. میگه چون بساط براشون رو انداخته، حالا متوجه میشید آخوند چرا انقدر اصرار داره که دانشگاه ها رو خالی بکنه از اساتید خوب، از دانشجویان فعال، از کتاب هایی به درد بخور، از درس هایی به درد بخور. برای اینکه میگه بابا جان توده ها پذیرفتن که من بالا سرشون باشم، من براشون فکر بکنم، من دنیا آخرتشون رو تعیین میکنم، من میام میشینم مزخرف تعریف میکنم برای اینکه جهنم چجوریه، بهشت چجوریه و غیر و ذالک و اینا. خب اینا اگر برن کتاب بخونن، اینا اگر برن مطالب مبتنی بر علم و دانش رو بخونن، خب من کاسبیم چی میشه؟ بساط من چی میشه؟ بساط صیغه دختر 8-9 ساله من چی میشه؟ بساط کسافتکاری های دیگه ای که تو مسجد و فرا مسجد و نمیدونم مکتب قرآن سعید طوسی دارم چی میشه؟ بنابراین من باید چیکار کنم؟ من باید دائم مردم رو از فکر کردن بترسونم، از اندیشیدن بترسونم. میگه دائم بهشون یادآور میشم که مبادا فکر بکنی، مبادا بری یه سری سوالا رو مطرح بکنی، مبادا بخوای ریشه قضایا رو در بیاری. مثلا در خیلی از خانواده های مذهبی این آخوندها جا انداختن اگر یه موقعی فرزندت پرسید که خدا رو کیا فریده، این یعنی زنگ خطر، این یعنی رد فلگ، یعنی پرچم قرمز، این یعنی اینکه یه چیزی داره به قول معروف در مغز او کار میکنه، داره درد سرسازی میکنه، داره انگولک میکنه، خدا از کجا به وجود اومد دیگه چی؟ مثلا تحریک میکنن که پدر و مادر خفه بکنه بچه رو، سانسور بکنه، تنبیه بکنه که به اصطلاح چنین کار رو نکنه. حالا هفته آینده من میام روی این که به اصطلاح کانت بعد از این که میگه این بالا سریا سعی میکنن این قضیه رو خطرناک جلوه بکنن، میگه همچنین تلاش میکنن که بگن خیلی سخته اندیشیدن، فهمیدن خیلی سخته. چرا این تلاش رو دارن؟ سختی قضیه کجاست و چگونه میخوان این سختی رو القا بکنن؟ موضوعی خواهد بود که هفته آینده در ادامه بررسی که داریم از متن معروف روشنگری نوشته امانوئل کانت فیلسوف آلمانی میکنیم رو خدمتتون باز خواهم کرد. سپاسگزارم نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید تا بتونیم در سایه خرد جمعی هرچه بهتر موضوعات رو بشناسیم، مشکلات رو بشناسیم و برای اونها در نهایت با شناسایی عمیق و دقیق راهکار پیدا بکنیم. تا گفتاری دیگر بکنیم.